بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهداة المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن الغاز السلام عليك يا بقية الله السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مذل الكافرين متكبرين السلام عليك يا مولاي وابن مولاي سلام مخلص لك في الولاية وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا فأجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين قال علي عليه السلام فوالله ما زلت مدفوعا عن حقي حتى مستأثرا علي منذ قبض الله نبيه حتى يوم الناس هذا خطبه شش نهج البلاغه از فرمایشات امیر المؤمنین علیه السلام بعد از 25 سال خانه نشینی وقتی مردم به در خانه او هجوم آوردن و با امیر المؤمنین علی الظاهر بیعت کردن حضرت خطبه ای دارن که فرازی از اون خطبه این است فوالله سوگند به خدا با صیغه قسم والله فوالله ما زلت همیشه دائما مدفوعا عن حقی حق من از من کنار گذاشته شد منو نگذاشتن به حقم برسم حتی مستأثرا علیه دیگران رو بر من ترجیح دادن منذ قبض الله نبیه از وقتی خدا پیغمبر رو قبض روح کرد حتی یوم الناس هذا تا به امروز که در جمع شما قرار دارم و برای شما خطبه می خوانم من مظلوم واقع شده ام و حق مرا از من ستونده ام خب شب 19 رمضان است به احتمالی یکی از اون شبها که محتمل قدر است امشب، و از طرف دیگر سه شبی که احتمال قدر دارد، 19، 21، 23، ارتباطی هم با امیرالمؤمنین علیه السلام داره. شب ضربت خوردن حضرت، شب شهادت حضرت، شب یاد بوده و عنوان بعد از شهادت حضرت. آیا این اتفاقی است یا شاید رازی در اون نهفته باشد و توجه به اون راز برای ما در ساموز و کمال بخش باشه؟ خب اگر شب قدر این است که ما قدر خود را بشناسیم، قدر ما چیست؟ بالاترین اندازه و مقدار که برای منزلت یک انسان در فرهنگ الهی به ویژه قرآن کریم، اسلام و روایات اهل البیت علیهم السلام معین شده، مقام خلیفت اللهی و انسان کامل بودن است. اگر همه انسان‌ها به مقام بالفعل خلیفت اللهی نائل نمی شوند و انسان کامل به معنای تام کلمه نخواهند شد، اما در زمان انسان کامل و خلیفت الله، چون سلمان فارسی منا اهل البیت شدن، ممکن است یا خیر؟ پس شب قدر امیرالمؤمنین به عنوان انسان کامل و خلیفت الله مطرح است تا ما در شب قدر به این نکته توجه کنیم که بشر، قدرتون را از اون الگوها بگیرید و ببینید بشر به کجا میرسد. ره چنان رو که رهروان رفتن، اونها به کجا رسیدن، چگونه رسیدن، چه راهی رو طی کردن که به اون مقام رسیدن، و برای ما برای رسیدن به اون مقام و مرتبه آیا راه معین کردن، سفارش نمودن یا خیر؟ اگر در روایات ما آمده شیعه و سنی به اتفاق نقل کرده اند و از نظر سند هیچ نوع خدشه‌ای در این روایت نبوی وارد نمی شود که پیامبر فرمودند ذکر علی عباده، یاد علی، ذکر علی یعنی توجه به زندگی علی، یعنی نگاه به امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان الگو و سرمشق و درس آموختن از اون امام بزرگوار عبادت است. عبادت راه قرب حق است، عبادت راه کمال است. اگر در قرآن کریم آمده ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اگر عبودیت یعنی مقام قرب حضرت حق و مقام قرب یعنی رسیدن به مظهریت حضرت حق و مقام مظهریت حضرت حق یعنی منشأ و مبدأ بروز آثار و صفات حضرت حق که مظهر حق شدن است، همش با عبودیت ممکن است، ذکر و علی عباده، توجه به امیرالمؤمنین عبادت است، یعنی نحوه حرکت به سوی خدا که مظهر شوید و اونگاه مظهر را با توجه به زندگی امیرالمؤمنین میتوانید فرا بگیرید. حال با این مقدمه نگاه به زندگی امیرالمؤمنین میکنیم. تمام زندگی امیرالمؤمنین پر از راز و رمز است. تمام شگفتی های عجیب و غریب در اون نهفته شده، و اگر گفتن به حق ایزد و الطاف سبحان که در کار علی عقل است حیران، علی آینه اسرار ایزد، علی یک تا در دریای سرمد، به گاه خشم چون شیر شرربار، به گاه لطف چون ابر گهربار، تمام رمز و راز حقایق عالم هستی در زندگی این انسان کامل و مظهر تام حضرت حق نهفته شده. اما یکی از اون نکته ها، یکی از اون جنبه ها که خیلی مهم است و باید به او توجه کنیم، در نگاه اول ممکن است به ذهن خطور کند در دنیای امروز جوامع بشری با این همه مشکلات و گرفتاری ها که دارن، شرق و غرب عالم گرفتار مسائل مختلف انسانی هستند، طرح این مسئله چه سودی میتواند داشته باشد؟ اما توجه عمیق در این دو سه شب بیاری خدا مشخص خواهد کرد موضوع مظلومیت امیرالمؤمنین است. در نگاه اول خب یعنی چی؟ خب علی مظلوم بود 1400 سال قبل، در این دنیا یه عده به علی ظلم کردن، علی هم مظلوم واقع شد و از دنیا رفتن. هم ظالم پیش خداست به ظالمین، هم مظلوم پیش خداست. ما امروز تکلیفمون چیست؟ زندگی امروز ما قراره چه شود؟ از اسلام و زندگی امیرالمؤمنین برای امروز ما چه بهره ای می توانیم ببریم؟ با همین نگاه به موضوع مظلومیت امیرالمؤمنین می خوام توجه کنم که از او چند نکته در بیاد. ظلم چیست که علی مظلوم شده است؟ دو، چرا این ظلم در حق علی روا داشته شده است؟ ظالم کیا بودند؟ آیا این فقط منحصر به زمان علی ابن ابی طالب بود یا برای امروز بشریت به ویژه ما مسلمین هم میتونه مطرح باشه؟ و اگر ذکر علی ین عباده، توجه به زندگی امیرالمؤمنین مثل عبادت عامل خود عبادت عامل قربه است، توجه به مظلومیت علی ابن ابی طالب چه درس تکاملی و چه نوع عبادت است؟ آیا ذکر مظلومیت علی هم عبادت است؟ و اون عبادتی که انسان را به قرب حق نزدیک می کند یعنی چه و چگونه؟ حال برای روشن شدن این مطلب اول توضیح می دیم این که موضوع مظلومیت امیرالمؤمنین پیغمبر فرمودن، خود امیرالمؤمنین فرمودن، ائمه اطهار علیهم السلام کراراً به ما این موضوع رو توجه دادن. من برای اینکه سخنم مستند باشد و از پیش خودم چیزی نگفته باشم، یک دو نمونه به اختزای وقت زیغ است و زمان چندان اجازه نمیدهد و در این سه شب بیاری خدا به نتیجه برسم و بتوانم بحث رو جمع‌بندی کنم، یک دو نمونه از پیامبر، یک دو نمونه از معصومین دیگر علیهم السلام و از خود امیرالمؤمنین ابتدا راجع به مظلومیت اشاره میکنم. یک، در کتاب عیون اخبار الرضا جلد یک صفحه 53، وسائل الشیعه جلد 7 صفحه 226، امالی شیخ صدوق صفحه 226، بهار جلد 93 حدیث 25، امیرالمؤمنین فرمودند ماه رمضان بود، ما نشسته بودیم، مولا برای ما خطبه می‌خوندند و راجع به ماه مبارک رمضان سخن می‌گفتند. ضمن سخن گفتن ثم بکا، یه دفعه پیغمبر از صحبت کردن دست کشیدن، ثم بکا، شروع کردن گریستن و گریه کردن. من علی تو جمع رو کردم به پیامبر، فقلتو یا رسول الله ما یبکیک، عرض کردم ای پیامبر خدا چی باعث گریه شما شد؟ سخن پیغمبر بیهوده نیست طبق نص صریح قرآن، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، به طریق اولا عمل پیغمبر هم بیهوده نیست. ممکنه گریه بنده گریه احساساتی عاطفی غیر منطقی باشد و ممکنه خنده من خنده غیر موردی باشد، ولی گریه پیامبر، خنده پیامبر، فعل پیامبر مثل سخن پیامبر تمام عین حقیقت و پر از درس برای زندگی است. من علی قلت و عرض کردم ما یبکیک، برای چی؟ یا رسول الله گریه میکنید؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی هذا الشهر، گریه میکنم برای اون چه که در این ماه در حق توی علی روا میدارن، که انی بکه و انت تسلی لربک غدن بعث اشغل اولین و الاخرین شقیق و آغر ناقت سمود. یا علی، اون چه در این ماه در حق تو روا میدارن، انگار میبینم که تو مشغول عبادت و نمازی، بدترین و شقیترین اولین و آخرین بر میخیزد، همانی که لنگه آنانی که ناقه صالح را پی کردن میباشن. فضربک ضربتن علی قرنک فخزب منها لحیتک، ضربتی بر فرق تو خواهن زد که این محاسن شما با خون سر شما خضاب خواهد شد، و من برای این مظلومیت شما که در حق توی علی این گونه روا می‌دارن، حالا که ماه رمضان است و خطبه برای ماه رمضان می‌خوانم، توجه به این موضوع که نمودم گریم گرفت. خب اینجا اول دقت کنید، یک، پیغمبر خبر می‌دهد کسی علی فرق تو را میشکافت و محاسنت را به خون سرت خضاب میکند، که اشغل اولین و الاخرین، شقیترین اولین و آخرین. ابن عبدالبر جلد 3 صفحه 1128 کتاب الاستیعاب، یک کتاب رجالی معروف اهل سنت است، و ابن عبدالبر هم یکی از برجستگان این رشته در دنیای اهل سنت. عزیزانی که تحقیقات این چنانی دارن میدانن که این کتاب از نظر سندیت و منبع تحقیق در علم رجال و معرفی اصحاب پیامبر و تابعین و رجال دینی چه کتابی است. او میگه امیرالمؤمنین گفت به پیغمبر عرض کردم من اشغل اولین، شقیترین از اون اولی ها کیست؟ قال الذی اقر الناقه، همونی که ناقه صالح رو پی کرد. فمن اشغل آخرین، شقیترین آخری ها کیا هستن؟ قال پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود تو میدونی؟ قال لا ادری، عرض کردم نه یا رسول الله، شما بفرمایید. نه اینکه امیرالمؤمنین نمیدونن، علی که بر مبنای اون علم برگزیدگان عزیزان مطالعه کرده باشن بحث رو کردیم، ولی در مقابل پیامبر، یعنی وقتی شما باشی من چه کارم؟ قال، یا مخصوصا از زبان پیغمبر مردم بشنون، قال الذی یضربک علی هذا و یخزب هذه، یعنی نهیت، اون کسی است که بر فرق تو میکوبد و محاسن تراب خون سرت خضاب می کند. پس پیغمبر فرمود کسی که ضربت بر امیرالمؤمنین می زند اشغل اشقیا و اشغل آخرین است. اینو داشته باشید. یکی از دانشمندان معروف و چهره برجسته در عالم اهل سنت ابن حزم اندلوسی است، متوفای 456 هجری قمری، نزدیک 1000 سال، 1440 الان، 456 یعنی نزدیک 1000 سال، 900 خورده ای. اونقدر ابن حزم اندلوسی در فقه، کلام، حدیث، تفسیر مطرحه که اگر بخوایم در دنیای اهل سنت ابن حزم رو مقایسه کنیم، شبیه علامه حلی در دنیای اسلام، شبیه شیخ مفید در دنیای شیعه منظور. یک چهره مشهوری است، کتاب بسیار مهمی دارد به نام المحلا، جلد 10 صفحه 484. حالا دقت کنید مظلومیت علی رو. لا خلاف بین احد من الامه، چه ادعای بزرگی، هیچ فردی از امت اسلامی نسبت به این مطلب لا خلافه، اختلاف نداره. نظرشون اینه که چی؟ فی ان عبد الرحمن ابن ملجم لم یقتل علی رضی الله عنه الا متأولا مجتهدا مقدرا انه علی صواب. هیچ فردی در دنیای اسلام اختلاف ندارد که ابن ملجم مجتهد بود، عملی که انجام داد بر مبنای تدبر اجتهادیش بود و در مسیر درست حرکت کرد. یعنی آقا پیغمبر صریح می‌فرماید اشغل آخرین، شقی‌ترین در امت اسلام این فرد است. تو به عنوان یک عالم دینی متفکر چگونه جرأت می‌کنی بگویی که عبدالرحمن ابن ملجم علی صواب و مجتهدن، و بعد شعری را که حتان ناسبی مذهب دشمن علی شعری گفته در رابطه با ابن ملجم، اونو شعر و دنباله سخنش آورده، یا ضربتن منطقی ما اراده بها، ای ضربه اون فرد با تقوایی که هیچ اراده ای از اون ضربت نداشتی، الا لیبلغ منزل عرش رضوانا، مگر این که در عرش الهی به مقام و رضوان من الله اکبر نائل بشی. پس ابن ملجم طلبکارم شده از ما که به چنین مقام عظمایی بر مبنای این ضربتی که خواسته بر امیرالمؤمنین علیه السلام وارد کند. ادامش باز این شعر میگوید، او وقت المحلا از ابن عزب این اشعار رو نقل می کند، انی لأذکره حینا و احسبه اوف البریه عند الله میزانا، هر وقتی که من بیاد او می افتم و فکر این فرد را می کنم، به این فکر می افتم چه مقامی در پیشگاه خدا و در ترازوی اعمالش برای خودش به دست آورده، یعنی ابن ملجم. خب پیغمبر فرمود یا علی، حالا اجازه بدید بازم عرض کردم مجبورم سریع رد بشم وگرنه اینا خیلی بحث داره. نمونه دیگری که من از منابع اهل سنت بخوانم، مسند ابو یعلی. این ابو یعلی حنفی مذهب است، متوفای 307 هجری قمریه، بیش از 1100 سال، 1100 خورده سال قبل میزیسته. کتاب معروفی دارد به نام مسند. این کتاب خیلی مشهوری هم هست برای اهل فن، جلد 1 صفحه 436. همین مطلب رو طبرانی در جلد 11 صفحه 73 در معجم کبیرش نقل میکنه، و در کتاب مستدرکن علی الصحیحین جلد 3 صفحه 153 هم با یه تفاوتی آمده. پیغمبر با امیرالمؤمنین بیرون مدینه قدم می‌زدن. امیرالمؤمنین چشمش به نخلستون‌های مدینه افتاد. عرض کرد یا رسول الله چه سرسبز و زیبا و قشنگن. پیامبر شروع کرد به گریه کردن. ابن عباس همراهشون بود. ابن عباس میگه ما با تعجب نگاه کردیم، علی چیزی نگفت که پیغمبر اینجوری به گریه بیفته. خود امیرالمؤمنین سوال کرد ما یبکی که یا رسول الله، چی شما رو به گریه انداخت؟ قال زقائن فی صدور اقوام لا یبدون حالک الا من بعدی، کینه هایی که همین مردم این منطقه و این اطراف تو سینه هاشون اینها رو انباشته کردن، مخفی کردن، آشکار نمی کنن تا من هستم، منتظرن از میان شما بروم تا علی جان این کینه ها رو برای تو آشکار کنن. اما یه جمله عجیب اینجا ادامش داره، قاله قلتو، گفتم یا رسول الله، امیر المؤمنی میگه پیغمبر عرض کردم فی سلامت من دینی، یعنی اگه توی این بزنگاه ها قرار بگیرم سختی بر من زیاد بشه کینه ها بروز کنه، حسودا حسودی کنن، منو تنها بگذارن، من دینم حفظ میشه. چون خیلی ها میلغزن برای اینکه دار دستشون از دست ندن، برای اینکه تنها نمونن، برای اینکه نون به نرخ روز بخورن، برای اینکه اطرافیاشون دار و دستشون از اونا نبرن، هر چی دل اونا میخواد به ساز اونا برقصن. یا رسول الله فی سلامت من دینی، قال فی سلامت من دینک. بله بله علی جان، درست تنهاد میگذارن، خون به دلت میکنن، مظلومت قرار میدن، کلا در ادامه بحث خواهیم کرد. یکی از درس هایی که ما از مظلومیت امیرالمؤمنین قرار بیاموزیم همینه، اگر مظلوم واقع میشوی نکنه مظلومیت شما را به ظلم ظالم شدن بکشاند. علی مظلوم شد ولی ظلم نکرد. دفاع از حق غیر از ظلم کردنه. برای حق خود برخواستن و فریاد زدن غیر از ظلم کردنه. حالا اینو عرض خواهم کرد. بسیاری از ماها، این از اون نکته‌های ظریف اخلاقی است که از مکتب امیرالمؤمنین درس بیاموزیم، کاری میکنیم میگیم چرا این کارو کردی، میگه فلانی ببین در حق من چه میکرد، راست میگه، فلانی بد کرد، ظلم کرد، اذیتت کرد، پشت سر دروغ گفت، غیبت کرد، اما این کاری که تو میکنی اینم ظلمه. در مقابل ظلم ظالم توی مظلوم بنا نیست ظلم کنی، بناست نشون بدی آیا چه مظلومی چه غیر مظلوم در مسیر حق حرکت میکنی یا نه. حالا مظلومیت امیرالمؤمنین در زبان خودشونم که اشاره کردم به این یک عبارتی که از نهج البلاغه بود، یک روایتم ابن قتیبه دینوری متوفای 276 هجری قمری، باز خیلی قدیمی، از دانشمندان مشهور اهل سنت، کتاب الامامت و سیاست جلد 1 صفحه 68، میگه امیرالمؤمنین به امام مجتبی فرمود و ایم الله یا بنی ما زلت مبغیان علی منزعلک جدی، پسرم از زمانی که جد تو از میان ما رفت به من ظلم شده است و من مظلوم واقع شدم. امام هادی علیه السلام در کافی جلد 4 صفحه 569 فرمودن وقتی به زیارت امیرالمؤمنین میرید، تو زیارتنامه هم هست، همه تونم خونده اید، انشاءالله در نجف اشرف هم مشرف شدید و خواستید از نزدیک این زیارت رو بخونید، به این معانی توجه بیشتری بکنید، بگید اشهد انک اول مظلوم و اول من قصب حقه. امام هادی فرموده شهادت میدم تو اول مظلومی هستی که حقت غصب شده و به تو ظلم شده است. خب این قسمت اول بحث بنده. یکی از نکته هایی که در زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام برای ما مطرحه موضوع مظلومیت حضرت پیغمبر فرمودن، خود امیرالمؤمنین فرمودن، امام هادی در اون زیارتنامه دستور دادن اصلا امام رو با این تعبیر خطاب کنید و زیارت بکنید. حالا سوال، ظلم چیه؟ ظالم کیه؟ و ظلمی که به امیرالمؤمنین شده چیست؟ اجازه بدید یک کمی با دقت بیشتر، با توجه به هم لغات و معانی و هم آیات قرآنی پیش بریم. در لغت، کار بیجا، تعدی از حد وسط، عدل نقطه مقابلش ظلمه، عدل هر چیزی سر جای خودش، اعتدال یعنی مرز درست رو جلو رفتن، این ور اون ور نرفتن، ضرر و اذیت رسوندن، همه اینا میشه ظلم. خب لذا مصادیق ظلم خیلیه. بنده یه سخن بیجا بگم دلتون رو بشکنم، ظلمه. بنده حق شما رو بخورم، ظلمه. بنده یه سیلی ناحق به صورت شما بزنم، ظلمه. بنده یه نفر رو بکشم، ظلمه. 10,000 نفر هم بکشم، ظلمه. مقوله به تشکیک و درجاتی داره. اما حالا ببینیم قرآن کریم رو کدوم مصادیق ظلم انگشت گذاشته و بعد کدوم ظلم از همه ظلم ها بدتر معرفی کرده. سوره مبارکه بقره، دقت های قرآنی رو تقاضا میکنم بیشتر دقت بفرمایید. آیه 229 قرآن کریم یه مطالبی رو در رابطه زن و مرد و شوهر و زندگی خانوادگی و حقوق و حق و اینایی که خدا معین کرده میفرماین، بعد آخر آیه تلکه حدود الله، اینا حدای خدایی است، خدا معین کرده آقا حرام اینه، حلال اینه، آقا حق اینه، باطل اینه، آقا اینجوری برخورد کردی درسته، اینجوری برخورد کردی غلطه، این حدود الهی است. تلکه حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. اینا حدود الهی است، از حد الهی تجاوز نکنید، پا را از اون حریمی که خدا معین کرده اون طرف در نگذارید. اونهایی که از حدود الهی تجاوز میکنن ظالمن. پس یه مصداق ظلم چیه؟ تعدی از حدود الهی که میتونه خیلی چیزها رو در زیر مجموعه خودش قرار بده. دوم، سوره مبارکه انعام آیه شماره 33، مردم پشت سر پیغمبر حرفای ناروایی میزدن، مجنونه، دیوونه است، چی داره میگه، از این حرفایی که قرآن کریم هم اشاره کرده، در تاریخ هم بوده، همه میدونید. قرآن کریم در این آیه میفرماید قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. ای پیغمبر، ما میدونیم این حرفایی که اینا میزنن تو رو محزون میکنن، دلت به درد میاد، دلت میشکنه که حرفا چیه که اینا پشت سر یک انسان الهی میزنن. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اینا فقط تو رو تکذیب نمی کنن، وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکه این که تو رو قبول نمی کنن، تو آیتی از آیات الهی هستی. شما این شبها در دعای افتتاح مرتب توجه دارید به امیرالمومنین چه لقبی داده شده؟ آیت عظما، آیت عظمای الهی، نشانه دقیق الهی توی پیغمبر و بعد امامه، کسی که حجت خدا را، آیت الهی را تکذیب میکند، این ظلمه. چون چه چیزایی توش در میاد، حالا شاید در ادامه بحث روشن بشه. این آیه دوم. سومین مورد در قرآن کریم سوره نحل آیه شماره 113، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، رسولشون اومد براشون از طرف پروردگار، پیام آورد، خدا چی میگه، فَكَذَّبُوهُ، تکذیب کردن، پیغمبرو قبول نکردن، حق نشمردن، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب الهی اینا رو در بر گرفت، وَهُمْ ظَالِمُونَ، چون اونا ظالم بودن، ظلم کردن. پس باز مصداق ظلم، رسول خدا را تکذیب کردن، آیت الهی را نپذیرفتن، از حدود الهی تعدی کردن و تجاوز کردن. مورد دیگر در قرآن کریم زیاد آمن، بعضیاشو با اشاره فقط میگم. سوره مبارکه 49، این آیه به تنهایی حقیقتاً یک ماه رمضان بحث لازم داره. یه چیزایی شما قبلاً تو این حسینیه بحث کردیم، ولی من در حدی که 2 دقیقه میخوام ردشم. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بل هو آیات بینات، راجع به قرآن کریم، خب آیات بینات، آیات روشنگری است، آیات قرآنی. اما نفرمود بین دفعتین، این قرآن آیات بینات، اگه بین دفعتین یعنی این قرآن بین 2 جلد، فی صدور الذین اوتوا العلم، کیانم؟ سینه اونهایی که به اونها علم داده شده. چرا امیرالمؤمنین فرمود من قرآن ناطقم؟ تو جنگ صفین وقتی تیر به طرف قرآن نمی، علی‌الظاهر قرآن، اونایی که بالای نیزه کرده بودن، فرمود قرآن ناطق منم. اون کلمات قرآن با رنگ مرکب و به اصطلاح جوهر و روی این لوح و کاغذ و هر چیز دیگه اومده. حقیقت قرآن لا یمسه الا المطهرون، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، حقیقت قرآن آیات بینات فی صدور الذین، در سینه های اون کسانی که اونها اوت العلم یعنی معصومین علیهم السلام. عرض کردم 30 شب بس لازم داره، با ادله محکم فقط قرآنی، حتی روایت هم نه. فقط با آیات قرآنی ثابت میشه که این اوت العلم، صدور اوت العلم یعنی سینه امام معصوم علیه السلام. حقیقت قرآن آیات بیناتی است که در این هاست و ما یجحد با آیاتنا الا الظالمون. این آیات ما را یعنی حقیقت عصمت و امام و معصوم من عند الله که آیات بینات در سینه اونهاست، اینجا اتحاد عالم و معلوم، اتحاد عاقل و معقول، اتحاد کتاب و اطرت که یکی میشوند، اینها را جهد انکار نمی کنند مگر ظالمین. پس این هم ظلمه. اما حالا همه اینا ظلمه. خب ظلمای دیگر را هر چی رو شما اسم برید زیر مجموعه این ظلما میشه. تعدی از حدود الهیه که آدم میکشه، تعدی از حدود الهیه که حق دیگران رو ضایع میکنه، تعدی از حدود الهیه که غیبت میکنه، مردم آزاری میکنه، تعدی و هاکذا. همه اینا زیر مجموعه است. اما قرآن کریم در بعضی جاها انگوش گذاشته روی این مطلب که ظالمترین کیه. اگه ظلم مقوله به تشکیکه، الان بنده در جمع شما بگم یه انسانی یه نفر رو ناحق کشت، میگید خدا لعنتش کنه چه ظالمیه. میگم حالا یه آقایی 100 نفر رو کشت، میگید خدا بیشتر لعنتش کنه. خب این ظالمترینه دیگه، خب معلومه. حالا چه کسی ظالمترین است؟ در سوره مبارکه انعام آیه شماره 21، آیه شماره 21، و من ازلم، چه کسی ظالمتر است؟ ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیات. عجیب این دو نکته است، عجیب این دو نکته است. عزیزان من، شما امشب قرآن میذارید بالا سرتون، یعنی خدایا ما قبول کردیم، ما زیر بال قرآن میریم، ما قرآن بالا سر میذاریم. همونطوری که نام امام عصر میبرن دست میذارید رو سرتون، کنایه از اینه که چشم بالا سر ما جا داره، ما سرمونو حاضریم در این راه بدیم. اما آیا واقعا همین این قرآن به عنوان این رنگ و مرکب و کاغذ و قلم رو بذارم بالا سرم کافیست؟ یا بفهمم قرآن چه میگه، چی میخواد؟ و اونی که قرآن میخواد منو به وسیله اون به کمال برسونه، اونو بالا سرم قرار بدم. حال دقت بفرمایید، و من ازلم ممن افترا علی الله، چه کسی ظالم تر است از اون کسی که آقا به خدا افترا میبنده. یعنی چی به خدا افترا میبنده؟ علی الله کذبا، به خدا دروغ میبنده. این دروغ بستن به خدا چیه؟ او کذب به آیاته، یا اینکه داره آیات خدا رو تکذیب میکنه. یعنی الان اینجوری بگم، خدا گفته نماز صبح 2 رکعت، شما الان میگی نه خیر 3 رکعت. خب این ظالمترینی طبق این آیه، برای اینکه از کجا گفتی؟ دروغ بستی به خدا. خدا میگه 2 رکعت نماز صبح. خدا میگه آقا جون امشب اگر ماه شوال دیده شد، حالا چه 29 روز شد، اگه 30 روز شد که دیگه دیدن و ندیدنش مطرح نیست، فردا حرام روزه بگیرید، عید فطره. بگه نه آقا من دلم میخواد باز بگیرم. طبق این آیه شما ظالمترینید، برای اونی که خدا گفته شما کنار زدی، بر مبنای من در آوردی اعمال سلیقه کردید. هر آیتی از آیات الهی رو تکذیب کنید، جاش یه چیز من در آوردی بگذارید، این ظلمش بدترینه. حالا اگر آیت کبرا را کنار بگذارید، جاش یه چیز دیگه بگذارید، به قول حافظ، آه آه، از دست صرافان گوهر ناشناس، کین همه خرمهره را با در برابر میکنه. جانم به فدایت مظلوم عالم امیر المؤمنین میفرماید الدهر انزلن، الدهر انزلنی حتی یقال معاویه ثم علی. ببینید روزگار چه کرده، منو چقدر پایین آوردن، دارن منو با معاویه مقایسه میکنن، چه ظلمی از این بالاتر؟ پس اون کسی که این ظلم در حق او روا شده، او مظلومترین عالم هست یا نه؟ آیت کبرای الهی است و من ازلم. و عزیزان من رو این آیات دقت کنید، ما این شبا فقط احساساتی بشیم، علی جان فدات شم، علی جان چقدر مظلوم بودی، بله، ولی اینا کفایت میکنه. یعنی چی مظلوم بود؟ وقت من قراره چی باشم؟ اگر امروز منم آیات الهی رو جابجا میکنم، خب منم دارم این ظلم رو مرتکب میشم. حالا این آیات به نسبت خودش قولی فعلی که انشاءالله این شبها نمونه هاشو عرض خواهم کرد دقت بیشتری بکنید. پس اینجا در سوره مبارکه انعام آیه شماره 21، و من ازلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته انه لا یفلح الظالمون. چه کسی از این ظلم و از این ستم ستمکارتر و ظالمتر است که آیت الهی رو تکذیب کند، افترا ببندد و چیز دیگری جاش قرار بده؟ و بعد نکته دوم، آیا یه همچون مردمانی قرار رستگار بشن؟ همانی که فاطمه زهرا سلام الله علیها در ابتدای بعد از رحلت پیامبر فریاد زدن در خطبه هم فدکیهشون و هم خطبه ای که زنان مدینه به عیادتشون اومدن، با اونها فرمودن میدونید چه کردید؟ با این جابجایی که صورت دادید جامعه اسلامی را از تعالی باز داشتید، مرغ اسلام بالش رو بریدید، استبدلوا والله الزنابا بالقوادم والعجز بالكاهل وما اشتعراك الدهر عجبا و ابشروا بالسيف صارم. بال مرغ اسلام رو بریدید، اسلام دیگه پرواز نخواهد کرد، به زمین افتاد، اگر زنده بمانید چیزها خواهید دید. سوره مبارکه انعام آیه 157 در آیه 21 انعام یک کمی تدبر قرآنی لازم داشت تا ربطش بدیم که رد آیت کبرای الهی ظلمترین ظلم هاست. در اینجا یک کمی روشنتر بیان میکنه. در سوره مبارکه انعام آیه 157، فمن ازلم، چه کسی ظالمتر است؟ ممن، از اون کسی که کذبه به آیات الله، آیات الهی رو تکذیب میکنه، و صدف عنها، صدف عنها یعنی از اون روی برمیگردونه، نمیپذیره، تسلیم نمیشه. سنجل الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون. این کلمه سنجزی رو دقت کنید، ای کاش فرصت اجازه میداد رو اینا زیاد مکث میکردیم. به زودی جزای سین اومده، به زودی جزای اونهایی که یصدفون عن آیاتنا، از آیات ما سر برمیگردونن، نمیپذیرن، که سوء العذاب میدیم. خب اگر منظور عذاب آخرت بود که سین نمیومد، یعنی تو همین دنیا میچشن تا چه برسه آخرت. آیا جامعه اسلامی عذابی که علی رو کنار زد نچشید؟ آیا مسلط شدن معاویه بر مردم، آیا مسلط شدن شمر و یزید بر مردم، آیا مسلط شدن بنی امیه و بنی العباس بر جامعه اسلامی، آیا تو سری خوردن مسلمان ها در طول این 14 قرن، آیا نرسیدن به عزت و شرافت اسلامی در این 14 قرن سوء العذاب تکذیب و صدف عن آیات الله نیست؟ اگر علی مظلوم است، نتیجه مظلومیت آیت حق، مردم دچار سوء عذاب شدنن. چرا؟ چون در این مظلومیت سهم دارن و نقش دارن. گفت بعد از جریان خانه نشینی امام مجتبی و مظلومیت امیرالمؤمنین و اون قضایا، حجاج خونخوار سالم ستمگر اونچنانی استاندار مدینه شده بود. عبدالله ابن عمر او شنید حجاج وارد مدینه شده، میدونست آدم خونخوار خطرناکیه، جانماز آب کشید و زود خودشو به او برسونه. اومد در خونه در زد، حالا غروب است و پاسی، شاید مثلا پاسی هم از شب گذشته بوده. خادمش اومد دم در، گفت برو به نماینده خلیفه بگو که عبدالله ابن عمر اومده با او بیعت کنه. گفت رفت و برگشت گفت ایشون میگه من خستم تازه از راه رسیدم برو فردا صبح بیا. گفت برو بهش بگو از پیغمبر خدا شنیدم کسی با خلیفه زمان بیعت نکند و بمیرد جهنمی میشود و من نکنه امشب بمیرم با نماینده خلیفه‌ام بیعت نکردم. گفت بگو بیا تو. اومد تو. این لم داده بود، دراز کشیده بود، گفت خیلی خستم، حال نشستن ندارم، نمیتونم دستمو دراز کنم، منظور داشت حال ندارم دستمو دراز کنم، پاشو دراز کرد، با پای من بیعت کن. عبدالله عمر با پای حجاج بیعت کرد، حجاج یه لگدی بهش زد پرت کرد. اونا میدونستن این شبا، حالا نمونه هایی از این اعترافات اینا رو براتون خواهم خوند. با پا زد پرتش کرد، گفت با دست علی را نبوسیدید، باید پای مرا ببوسید. آنان که در تو را شکستن در دوره ما هنوز هستن. فمن ازلم و من من کذب به آیات الله و صدف انها سنجز الذین یستفون ان آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یستفون. من اجمالا این چند آیه رو فعلا کافی بدونم، اما حالا یه بحثی میکنم. وقت کم سری رد میشم، شب دعاست، شب توسل، شب توبه و انابه است، خیلی لحظه لحظه شو غنیمت بشمرید. سوال مطرح میکنیم چی باعث شد ظالمین ظلم کنن به، یعنی آیات الهی رو کنار بزنن، به این معنی که بحث میکنیم، و علی مظلوم واقع شد. من به اندازه‌ای که امشب وقت اجازه بده شروع می‌کنم، ادامه‌ش رو می‌ذارم انشاءالله برای شب 21. ما سه ریشه، سه قوه، سه مبدأ، سه منشأ در درونمون داریم که هر فعلی و هر عملی از ما سر بزنه به یکی از این سه ریشه ربط داره و ارتباط این سه ریشه هم با همدیگه در نحوه فعلیت ما عجیب مؤثره. خیلی بحث عمیق و زمانبریه، ولی با اشاره عرض میکنم برای تیپ مستمعین ما که در طول سال از این بحثا کردیم، خیلی هاشو توجه دارن، ولی حالا با اشاره عرض میکنم. یک ریش قوه عاقله، عقل. شما میگید الان آقا فرض کنید بنده به شدت تشنه باشم، یه لیوان پر از یخ و آب خنک خنک، حالا با یک شربت مثلا خیلی گوارایی هم اینجا گذاشتن، پزشک به من گفت آقا جون حق نداری یه جرعشو بخوری، مخصوصا با این حالتی که فعلا هنجره من داره. خب اگر عقل اینجا دخالت بکند میگه خب آقا جون درست مزه داره، درست این الان آتش من رو رفع میکنه، بابا من دیگه حرف نمیتونم بزنم، به من گفتن حق نداری بخوری. حالا اگر این عقل رفت کنار، پناه بر خدا، به فرموده امیر المؤمنین تو نهج البلاغه نعوذ بالله من ثبات العقل با سین، پناه میبرم به خدا از اینکه عقل به خواب بره. خب عقل رفت کنار چی میاد؟ دو تا قوه دیگه، غضبیه، شهویه. شهویه شهوت، غریزه. آقا خوشم میاد، مزه داره، خوردن و مردن بهتر از نخوردن و موندن، دمی را خوش باش. خب این منشأ کار میشه دیگه. یا قوه غضبیه، الان خشم من نسبت به یه فردی، کینه من نسبت به یه فردی، حسادت من نسبت به یه فردی بر مبنای قوه غضبیه تنفر درست کرده، از او بدم میاد. عقل کنار رفت، اگه عقل بود میگه آقا جون حق با او بود، الان به من میگه تو خیلی بدی، ولی راست میگه من بدم. اگر عقل باشه قوه غضبیه خشم میگیره نسبت به او، یا میگه دست مریزاد ممنونم، یکی را زشت خوی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام، بتر زانم که خواهی گفتنانی، ولیکن عیب من چون من ندانی. راست میگی، اینایی که تو میگی در من هست، اما به اندازه من نمیدونی من چه بدیایی دارم. اما حالا یه انسانی که عقل رفت کنار، انصاف رفت کنار، وجدان رفت کنار، به من گفتی بدی، حالا کینه و خشم چه میکنه بر مبنای کینه. خب نسبت به علی ابن ابی طالب کدوم یک از اینا بود؟ قوه عاقله بود؟ قوه غضبیه بود یا قوه شهویه؟ در قوه عاقله اگر بیاد علم میاد، آگاهی میاد، بالاتر از علم و آگاهی معرفت. امشب چون وقت نیست فرق علم و معرفت رو نمیگم، میذارم انشالله شب و 21 اگر زنده بودم و امیدوارم خدا کمکم کنه بتونم انجام وظیفه کنم. چرا پیغمبر فرمود من مات ولم یعرف؟ یعرف امام نفرمود و من لم یعلم، فرقش چیه؟ چرا بحث معرفت الله داری؟ من عرف نفسی عرف ربه، من عرف نفسی عرف ربه، چرا من علمه نفرموده؟ بحث معرفت، یک قوه عاقله مسلمان ها در صدر اسلام به صورت جمعی در اون حدی از معرفت برسد که بدانن امام کیست، مثل سلمان بشن، مثل ابوذر بشن، مثل مقداد بشن، مثل قنبر بشن. وای اینا کی بودن، اینا چه میکردن؟ امروز سحر وقتی بعد از ضربت خوردن مولا صدا پیچید که علی رو کشتن، جمعیت ریختن در خانه علی، یکی از یاران علی، حالا در حد سلمان هم نیست، در حد ابوذر و مقداد نیست، ولی از خوبان اسفق ابن نبات هست، میگه سراسیمه، من نماز نرسیده بودم برم مسجد، وقتی این صدا رو شنیدم دویدم رفتم پشت در خانه علی، دیدم جمعیت جمعه، اما بچه یتیمای مدینه دارن غلغله میکنن پشت در خانه علی، چه خبره؟ آقا میگن مولای ما رو کشتن، ما پشت در خونه حضرتیم، در بسته بود، میگه پشت در نشستم ولی مگه میتونم از اینجا برم؟ گاهی از درون خونه صدای گریه بلند میشد، ما بیرون گریه میکردیم با این بچه ها. یه وقت که صدای گریه ما خیلی تو کوچه بلند شد، نجف رفتید خانه امیرالمومنین، دیدید فضای کوچیکی، خیلی بزرگ که نیست، صدا میره داخل، دیدم آقا امام مجتبی اومدن در رو باز کردن. من این بحث نیمه کار است، بقیهش انشاءالله 21. چه باعث شد معرفت نداشتن؟ ما مگه معرفت نداشته باشیم داریم به امام ظلم میکنیم، ما هم به امام زمان داریم ظلم میکنیم، تعارف نداره اگه معرفت نداشته باشیم. حالا توضیحش بمونه انشاءالله شب 21 توضیح بدم. اسبقه بن نبات میگه آقا امام مجتبی تشبه آوردن در وا کردن، فرمودن که پدرم چشم باز کردن، چون از هوش میرفتن و به هوش میومدن، پدرم چشم باز کردن، فرمودن حسن جان صدای گریه از کجاست؟ گفتم پشت دره. فرمود مگه در خانه علی رو به روی مردم بستی؟ بگو بیان. اسبق میگه دویدم وارد شدم، دیدم یه دستمال زردی سر آقا بسته است، انقدر خون از آقا رفته که زردی چهره با زردی دستمال قابل تشخیص نیست. با این حال وقتی نگاه به من کرد فرمود سلولی سلولی قبل ان تفقدون، از من بپرسید قبل از اون که از میان شما بروم. اسبق میگه گفتم آقا در این لحظات حساس میخوام باز به من معرفت بدید، که حالا بحثش بمانه. خب امیرالمومنین دیشب مهمان دخترش ام کلثوم بود. خب دخترها با پدر رابطه خاصی دارن، اونم پدری مثل امیرالمومنین شب و روزش مشغول خدمت به دین خدا و خلق خداست، حالا امشب فرصتی پیدا کرده افطار بیاد خونه دختر. میگه خب یه کمی برای بابا رفتم خدمتی بکنم، سفره پهن کردم، نون گذاشتم، نمک گذاشتم، ظرف شیری هم آوردم. بابا نگاهی کرد، دخترم کی دیدی بابا از دو رنگ بخوره؟ چون خلیفه مسلمینه باید مثل فقیرترین، دست دراز کردم نمک رو بردارم، فرمود نه دخترم شیر رو بردار، نون و نمک کافیه. ولی دیدم بابا منقلبه، هی نماز میکنه، هی دعا میکنه، هی میاد بیرون آسمان رو نگاه میکنه. گفتم بابا جون یه امشبم که مهمون من شدی حالت حال دیگریه. گفت بله دخترم، سرگاهیست که به من وعده داده شده، همینجوری که مختصری من تکیه کردم به زانوم و چرتم برد. پیغمبر خدا رو در خواب دیدم، خطبش تو نهج البلاغه است. علی با اون ادب چی کرده ان با او؟ گفتم یا رسول الله از امت به تو شکایت دارم. پیغمبر فرمود نفرین کن علی جان. علی گفت خدایا منو از این امت بگیر. پیغمبر فرمود به زودی میای دخترم نزدیکه که دیگه برم پیش جده. سحر شد، گفت دخترم میخوام برم برای نماز صبح. دختر میگه دلم داشت از جا کنده میشد، دیشب بابام حال دیگری داشت، خدایا چه میشود؟ اومد بالای بام مسجد کوفه برای آخرین بار اذان گفت. کوفه دیگه اذان علی رو نخواهی شنید، کوفه دیگه مردم لیاقت علی رو ندارن، قرار از میان مردم بره. آمد تو محراب عبادت ایستاد، رکعت اول سر به سجده گذاشت. همین که سر از سجده برداشت، شمشیر ابن ملجم بر فرق مولا فرود آمد. فریاد علی بلند شد فست و رب الکعبه، به خدای کعبه علی رستگار شد. جبرائیل بین آسمان و زمین فریاد زد ان عدمت والله ارکان السما، قتل علی المرتضا، قتل ابن عم مصطفی. یه دفعه زینب دید صدای قتل علی میاد. اینا تو خونه سراسیمه بودن، اومدن یه گلیمی برداشتن، بدن علی رو مثل برانکاب تو گلیم گذاشتن، چهار گوشه یه گلیم رو گرفتن اومدن. وقتی به در خانه رسیدن علی فرمود صبر کنید، چرا منو بیارید پایین زیر بغلم رو بگیرید؟ زینب تحمل نداره. علی جان عصر عاشورا کجا بود؟
من حیدرم که بار مصیبت کشیدم، هرگز بدین زمان خوشی را ندیدم. قصه به دل زیاد و به جز چاه، ای خدا کس نیست با خبر، ز دل داغ دیدم. دادم سلام و جای جواب سلام هم، زخم زبان و تن ز مردم شنیدم. علی جانم گرچه عدو به کوفه مرا کشته است، ولی من کشته مدینه و داغ شهید. ای آقا فدات بشم. شبانه می اومد با چاه، درد دل می کرد اشک می ریخ، صدا می زد ای چاه دیگه یاری برام نمونده، باش درد دل کنم. اما زبان حالش این بود همه ناله بزنید، الا ای چاه یارم را گرفتن. گلم با غم بهارم را گرفتن. میان کوچه آیا با تازیانه، همه دار و ندارم را گرفتن. همه دار و ندارم را گرفتن. فاطمه جانم رسید خدمت امیر المومنین، صدا زد یا علی به کجا خیلی به شما سخت گذشت در عمرتون. فرمودن دست عالم و بزده بودن، جلو چشمانم فاطمه رو می زدن. آی 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 علی جانم در وسط کوچه تراب می زدن، کاش به جای تو مرا می زدن. فاطمه جانم چرا شده گوشه چشمت کبود، بگو به من مگر علی مرده بود. علی جانم همه حالا ناله بزنید، وای منو وای منو وای من، میخه در و سینه زهرای، ای زهرا. زهرا جانم، زهرا جانم، خودم دیدم در آن کوچه به حق خالق یک دوب که زد دشمن چنان سیلی به روی همسرم زهراب. غریبم من، غریبم من، غریبم من،
همه ناله بزنین، غریبم من، غریبم من،
غریبم من، غریبم من، غریبم من. فاطمه جانم خودم دیدم به پشت در که زهرا از نفس افتاد، خودم دیدم به پشت در که زهرا از نفس افتاد، خودم دیدم که شش ماهه که از ضرب لگد جان داد. غریبم من، غریبم من، غریبم من. آی آی محکم دامن علی رو گرفته رانه می کنه، اومدن انقدر با غلاف شمشیر و تازیانه به بازوی فاطمه زدن که فاطمه رو از علی جدا کردن. حسینی آیا مدینه مادر رو زدن، کربلا کنار بدن ابی عبدالله، زینب و تازیانه می زدن. هر کجا نشستی بلند بگو یا حسین، یا حسین، یا حسین. حالا با هم زمزمه کنیم، اللهم رب شهر الذي انزلت فيه القران. وفترت تلا عباد کرد فیه سیام سل علا محمد و آل محمد ورزقنی حجم بیت کل حرام فی آمی هذا و فی کل و اغفر لی تلک الذنوب العظام فإنه لا یغفرها غیرک یا رحمان و یا علام به علی الهی علام